خب تسلیت عرض میکنم به روایت شهادت امام رضا علیه السلام رو و سالگرد شهادت شهید رئیسی عزیز رو و از اینکه محضر شما هستم خداوند متعال رو شاکرم. من صحبت‌های امشبم راجع به خود شهید رئیسی است، منتها فردا همینجا سخنرانی دارم راجع به مسائل روز کشور و مذاکرات، اونجا صحبت خواهم کرد و خب الان هم گریزهای طبعا خواهیم زد به خاطر موضوع صحبتمون با آنچه که در دولت ایشون اتفاق افتاد، منتها اصل موضوع مربوط مسائل روز کشور و منطقه رو میگذارم برای فردا همینجا. حالا من ساعت دقیقش هم نمیدونم، دوستان بگن من حالا بعد از من حداقل اعلام کنم. برخلاف آنچه که شما فکر میکنید، صحبت کردن راجع به آقای رئیسی خیلی ساده نیست. شما امروز میبینید یک کشور عزادار ایشونه، منتها مسائلی که بنا به دلایل زیادی گفته نمیشه در مورد ایشون زیاده و اینم از مظلومیت ایشونه. شاید در آینده یه روز اینها بیان بشه، اما من میخوام خوب عنایت بفرمایید نکاتی رو عرض میکنم، یه تایملاین، یه خط زمانی رو میخوام بگم که ببینید چه اتفاقی افتاد در کشور و دولتشون رو در دو عرصه سیاست خارجی و داخلی سرفصلای رو عرض میکنم، منتها هدف اصلیم همون بیان این مرور زمانه، ببینید تو چه شرایطیشون کشور رو تحویل گرفت. از سیاست خارجی شروع میکنم و بعد به عرصه داخلی میپردازم. به ضرس قاطع میشه گفت بعد از انقلاب ما در کمتر دولتی به معنی واقعی کلمه نه شرقی نه غربی رو دیدیم. نمیگم نبوده، بین اندازه نبود. برای اولین بار به صورت منطقی به هر دو طرف پرداخته شد. متاسفانه ما در کشورمون یا یک دولت‌های غرب‌گرایی سر کار می‌اومدن که اصلا کاری با شرق نداشتن و یا بعضن برخی از دولت‌ها غرب ستیزی بیهوده می‌کردن. در دولت شهید رئیسی و خصوصا با راهبری شهید امیر عبداللهیان ما واقعا در عین اینکه نه شرقی نه غربی گفتیم با هر دو وارد مذاکره شدیم. این دقیقا همون سیاست درستی است که باید انجام بشه. باج نباید داد، اما با دو طرف باید گفتگو کرد. همزمان که در دولت شهید رئیسی ما عضو شانگهای، اجلاس شانگهای و بریکس شدیم، همزمان مذاکرات غیر مستقیم با آمریکایی‌ها هم پیش می‌رفت و همانطور که معاون اول ایشون جای نقل کردن، دو مرتبه تا نزدیکی در واقع نتیجه رسیدن هم پیش رفت. آیا این به معنی ترس از آمریکا بود؟
خیر.
باج دادن به آمریکا بود؟
خیر.
یعنی همین الان هم مذاکرات غیر مستقیم هست، اون موقع هم بود، منتها این نبود اینا بتونن اینجوری اراجیفی بگن، کری بخونن. در جلسه مصاحبه با رسانه ها وقتی از ایشون پرسیدن که مذاکره با آمریکا، ایشون خیلی قاطع و محکم گفت نه. یه خیر خیلی محکم گفت اینها، که مبادا اون طرف فکر نکنه مثلا ما تشنه مذاکراتیم. همه چیزم به مذاکرات گره نزدن، گفتن آقا ما یک راه، یه پلن داریم، مذاکرات رو پیش میبریم، بخشی از پولهای کشور اگر آزاد شد به درد اقتصاد کشور خورد خفه بها. نشد هم ما دست عزا روی سر نمیذاریم، خودمون پیگیری میکنیم. شروع کرد این کارخونه هایی که از کار افتاده بودن رو دوباره احیا کردن، 7,000 کارخونه رو اینا در دوران ایشون احیاش، کارخونه که تعطیل شده بودن. من حالا در مورد داخلی نکاتی رو خواهم گفت که شما به شما نگفتن، یا اگر بیان شده
ضعیف بیان شده، بسامد رسانه‌ای نداشته. دقیقاً اگر خاطرتون باشه دولت قبل میگفت ما باید FATF رو قبول بکنیم که اینا ما رو عضو بریکس کنن، اینا عضو ما رو عضو شانگهای کنن. واکسن اگر میخواید ما باید FATF رو قبول کنیم. FATF قبول نکردیم، هر ستاش انجام شد. این یعنی چی؟ این یعنی این که در دولت قبل به مردم دروغ گفته شده بود. دروغ. ما حرفی نداریم، این اتفاقی که افتاده. همه چیز رو گره میزدن به این که باید غربی‌ها از ما راضی باشن. واکسن مردم میخواید واکسن بهتون برسه، باید غربی از ما. خاطرمون نمیره رئیس جمهور وقت اومد گفت میخواید مشکل آب خوردن قطع بشه، حل بشه، مشکل آب خوردن حل بشه، بعد چه اتفاقی بیفته؟ باید مذاکرات پیش بره. و همون موقع اگه خاطر شریفتون باشه نتانیاهو اومد یه مصاحبه انجام داد، یه لیوان آب آورد گذاشت روی میز و از توی پارچ یه لیوان آب ریخت، گفت ما حاضر مشکل آب ایران حل کنیم. وقتی همه چیز گره زده شد به مذاکرات، ببینید من مخالف مذاکرات نیستم، و حرف میزنی حرف میشنوی بده بستونه دیگه، برو ببین چی کار میتونی بکنی. هر کی بیشتر بتونه طرف مقابلت بگیری، باری کلا به شما، احسن به شما. منتها نه به این قیمت که شرافت مردم ایران رو بیایم پشت بلنگو از زبان بلنگوهای رسمی، از زبان عالی ترین مقام های کشور، مردم کشور رو بی‌حیثیت کنیم. بیایم پالس بدیم آقا خزانه هامون خالیه، بیایم بگیم نمیدونم ما دیگه فشارهای شما غربی ها ما رو به کار به یه جای رسونه که ما دیگه در تامین آب خوردن اون مشکل داریم. اون موقع آب رو گره زده بودن، الان شما مشهدی و فلکه هاشو دارید. توجه ویژه به مباحث کریدوری. بارها بنده عرض کردم از زمان ماجرای خانم امینی به بعد آمدم گفتم اصلا مسئله حجاب نیست، بهانه در ایران حجاب بود، ماجرای فوت خانم امینی بود. قصه کریدورها و جنگ کریدورها بود از اون موقع تا همین درگیری هند و پاکستان. چین میخواد از راه‌های دریایی خودش نجات بده، میخواد دوباره جاده ابریشمو بزنه، غربی‌ها نمیخوان. تمام کشورهایی که چین جاده ابریشمو از اونجا عبور میداد ریخت به هم، از جمله خود چین. در چین مسئله حجاب وجود نداره، محدودیت‌های کرونایی مبنا شد، انقلاب کاغذ سفید رو انداختن. در مغولستان که از شمال روسیه به چین وصل میشه، جنوب روسیه و شمال چین، شایع شد که زغال سنگ قرار قیمتش بره بالا، مغولستان ریخ به هم. در پاکستان خوب نهایت داشته میشه از اگر نقشه دنیا جلو چشمشون باشه، چینی ها برای اینکه بیان سمت آسیا و اروپا باید از تنگه مالاگا رد بشن. تنگه مالاگا دست امریکایی هاست. چینی ها دنبال بودن که از پاکستان این راهو برسونن به شمال اقیانوس هند که بتونن اونجا رو دور بزنن. در پاکستان یه شبه کودتا انجام شد و دولت عمران خان پایین کشیده شد. در ایران هم قصه خانم مهسا امینی پیش آمد. دقیقاً در روزی که آقای مرحوم شهید رئیسی در سمرقند 25 شهریور با آقای شی جین پینگ رهبر چین جلسه داشت بابت شانگهای، همون روز ایران ریخت به هم. یعنی نه یک روز قبل تر نه یک روز بعدش. همون موقع من فریاد می‌زدم، باور کنید به این صدا و سیمایی که کاری با ما نداره، من تماس می‌گرفتم مسئول نشون گفتم تو رو خدا اجازه بدید بیام تو تلویزیون به مردم توضیح بدم. اصلا قصه حجاب نیست، مردم اشتباه به جون هم دارید میندازید. و شما یادتون نره چه دوران سنگینی رو گذروندیم. سال 1401 یادتون بیاد یه بار دیگه؟ فامیل در مقابل فامیل وایستاد، برادر جلو خواهر وایستاد، یک جنگ جهانی رسانه‌ای علیه مردم ایران. خب شهید رئیسی با طرح ایران راه که ایران همه این کریدورها باید بیاد از داخل ایران رد بشه، تمرکز ویژه گذاشتن بر روی راه. اصلا حضورشون در همین افتتاح این صد با جمهوری آذربایجان یک بحث کریدوری بود، این که ما باید جمهوری آذربایجان از دهان صهیونیستا بکشیم بیرون، ما خودمون باید خطوط جاده ایمون رو درست بکنیم و این کانال زنگزور که از شمال ما قراره بیاد ایران رو دور بزنه، اون بخشش بیاد از داخل ایران رد بشه. اگر کشورهای ترک زبان میخوان به هم وصل بشن اشکالی نداره، اون بخشش بیاد از داخل ایران از تو آذربایجان ما رد بشه، جادهش هم خودمون میسازیم. که وزیر راه وقت جلساتشون رو میگذاشت که بنده به خاطر ارتباطی که با معاون ایشون داشتم در همین ماجرا کامل در جریان مسائلش هستم. نباید عنایت داشته باشید فضا چی بوده، اصلا این جنگای خرد و در سطح پایین رو لحاظ نکنید، جنگ بزرگترها بود، توی سطح دیگه بود. برخلاف دولت قبلش که تمام هم و غم خودش رو گذاشته بر روی امریکا و غرب، در دولت توجه به همسایگان و این 600 میلیون جمعیتی که فقط 200 خورده میلیون تو پاکستانن، در دور تا دور ما تو لایه یک و دو دارن زندگی میکنن، محل توجه قرار گرفت و ایشون شروع کردن سفر کردن به این کشور. یک بازار بزرگ برای کالاهای ایرانی وجود داشت که کسی به اینا توجه نمیکرد. سوریه و عراق ما آزاد کرده بودیم، ما خون داده بودیم براش، بازارش افتاده بود دست سعودی ها، دست ترکیه ها. نزدیک به چندین ماه ما در چین سفیر نداشتیم. 37% اقتصادمون با چین گره خورده بود. 37%، بیش از 1/3 اقتصاد ما با چین گره خورده بود، ما سفیر نداشتیم. چه معنی داشت برای طرف مقابل؟ اونها هم با نحوه عملکرد خودشون میفهموندن که از دست ایران ناراحتن. شرکت‌های چینی از بخش انرژی ما اخراج شدن و کنار گذاشته شدن به این امید که برجام میخواد جواب بده. اونا هم برجامو پاره کردن، ما موندیم و با شرکت‌هایی که خودمون انداخته بودیم بشون بیرون. چنان این رفتارها در ذهن کشورهایی که میتونستن نجات بدن اقتصاد ما نشسته بود که شما یادتون باشه آقای پوتین وقتی سفر کرد به ایران مستقیم از فرودگاه رفت بیت رهبری، که همون موقع رسانه ها کامل به این پرداختن که این معنی داره این رفتار این آدم، که یعنی در دولت شما کسی برف ما یعنی با ما نیست به این معنی، نه که ما بریم تن بدیم به شرقی ها، نه آقا، گور پدر شرق و غرب با هم معقول با هر دوتا باید مذاکره کنی بری جلو. فروش نفت و ترامپ میخواست به صفر برسونه، با این که سر کار آمد دولت آقای رئیسی فروش نفت زیاد شد رسید به 2.5 میلیون خورده، 2600 فروش نفت رسید در زمان شهادت ایشون. این اتفاقی برای خودم افتاد، اون جلسه 10 تا شاهد داره که ما وقتی رفته بودیم چین در اواخر دولت آقای روحانی، طرف چینی روزی که ما در یکی از سالن‌های یکی از هتل‌های اونجا مذاکراتی بود، طرف چینی برگشت گفت روزی 200,000 تا بشکه از شما نفت بخریم بستتونه، روزی 200,000 تا. اینقدر دست ایرانی‌ها ناراحت بودن. حالا من عرض کردم فردا راجع به اینها مفصل‌تر صحبت می‌خوام بکنم. ایشون اومدن
در دولتشون ورق رو برگردوندن.
یعنی اولین اتفاق ترمز اون سنگ بزرگی بود که داشت روی کشور فرود میومد. نگه داشتن اون خیلی کار سخت بود و حالا آرام آرام بعد این سنگ رو بر میگردون نمیبردی میزه سر جاش. وهله اول آوار برداری که آوار برداری من همون موقع تعبیری کردم، گفتم این آوار برداری نیست، آوار نریختن، مینگذاری کردن. هر جای کشور دست میذاشتی بحثی بود، خیلی عجیب بود واقعا، که انشالله همه اینا از سر صحب بوده. صراحتا تمسخر میکردن. رهبر انقلاب فرمود اگر اونا برجامو پاره کنن ما آتیش میزنیم. مسئول وقت اومد گفت بعضیا فکر کردن یه منقلی اون کنار رو میتونن. اینا یادتون رفته؟ در عرصه سیاست داخلی شما بفرمایید چی رو تحویل گرفت؟ خوب دقت کن، یعنی آوار برداری که دارم میگم یعنی چی؟ مرداد ماه 1400 دولت رو از آقای روحانی تحویل گرفت با چندین ملاحظه. در اون 8 سال بلای سر کشور اومده بود. 1 سال و 3-4 ماه از ماجرای آبان 98 بیشتر، یعنی 1400 بگید نهایتاً 2 سال، کمتر از 2 سال از آبان 98 گذشته که برخلاف بقیه اعتراضات اجتماعی طبقه متوسط به پایین رو هدف گرفته بود. در تهران پایین شهر و شهرهای اقماری تهران ریختن تو خیابون به خاطر بنزین. این کشوری که شکست از حیثی شکست اجتماعی تجربه کرده رو تحویل گرفته. مرداد تحویل گرفته، بنابر این داره که یک وفاق ملی به وجود بیاره. ترجیحاً تا جای ممکن به مسئولین دست نزنه که نگن اینا اومدن یکسان سازی کردن، نگن اینا اومدن همه رو ریختن بیرون. به حدی در این کار پیش رفت که توسط بچه حزب اللهی و بچه انقلابی ها مورد انتقاد قرار گرفت که چرا مسئولین دولت روحانی رو شما بیرون نمیندازی. یادتون رفته؟ مرداد تحویل گرفته، اسفند همان سال، خوب گوش کنید، اسفند همان سال جنگ روسیه اوکراین میشه. جنگ روسیه اوکراین به عنوان بزرگترین تولید کننده های نهاده های دامی جهان، قیمت نهاده های دامی رو برای ایران که در این حوزه متاسفانه بسیار بسیار وابسته است، قیمت رو برد بالا. اسفند 1400 شب عید ذخایر استراتژیکی که تحویل گرفته بود چه؟ اینا الان محرمانه نیست میتونم بهتون بگم. روغن خام 1 میلیون تن کسری داشتیم. نه تنها صفر کسری، پیش فروش هم کرده بودن. بعضی از ذخایر ما این شکلی بود، صفر نبود، پیش فروش هم کردن، پولش رو گرفته بودن. شکر 600 هزار تن کسری، برنج 1.3 میلیون تن کسری، نهاده های دامی 12.8 میلیون تن کسری. قیمتش هم حالا چی شده؟ سر به فلک کشیده به خاطر جنگ روسیه و اوکراین. قیمت جهانیش هم سر به فلک کشیده. دانمرغ بعد وارد کنی بدی به مرغدار که اون قیمت مرغ پایین بمونه. تمام ذخیره ارزی رسما با سیاست ارز تثبیت ارزی 4200 به باد فنا رفته بود. ذخایر طلای کشور اگه خاطرتون باشه چند ده تن به تاراج گذاشتن. واردات غیر هدفمند و اشتباه 11,000 میلیارد تومان گوشت قرمز وارد کردن که اثرش فقط 1% تو کاهش تورم بود. 1% وارد کننده هایی که این ارز رانتی رو می گرفتن روز به روز بر ثروتشون افزودن. اسفند رو گذروندن نیمه اول سال بعد، یعنی شهریورش، قصه خانم امینی پیش میاد. چندین ماه کشور تو آشوب میره. محدودیت های کرونایی رو که خاطرتون هست، روزی 700 نفر 800 نفر داشتن میمردن. یادتون رفته؟ شما میتونستی اینجوری به کنار هم دیگه بشینید؟ به دولت وقت گفته میشد آقا بیا واکسن وارد کنم، گفتن نه نمیتونیم، نمیشه. چطور زمان آقای رئیسی شد؟ ایشون تماس گرفت با رئیس جمهور چین، صحبت کرد آقا اگر اینو میخواد این مسائل و اینا رو، این طرف باید واکسن به ما بدید. تو همین اثنا رو واکسن بومی هم کار کردن. از قبل اینکه دولت‌های رئیسی سر کار بیاد، یه سری از نهادهای انقلابی برای اینکه بتونن مشکل کشور رو حل بکنن دیگه امیدی به دولت نداشتن، مثل بنیاد برکت، مثل بنیاد مستضعفان، مثل فلان. اینا شروع کرده بودن یه سری کارا رو، خودشون شروع کرده بودن خودجوش. همان مسئول بنیاد برکت روشون آورد گذاشت معاون اول، چون مسیر ادامه پیدا بکنه و اون نگاه بیاد توی دولت. حالا اینا رو شما خبر ندارید چون در حد عمومی شاید خیلیاتون مسائل رسانی رو دنبال میکنید. تک تک اینها کلی قصه داشت تو محافل خصوصی. کی میخواد معاون اول بشه؟ چرا این آدم؟ چرا اون آدم نه؟ کی میخواد نمیدونم وزیر اقتصاد بشه؟ چطور میخواد بشه؟ کالای اساسی کسری داریم، قیمت جهانیش رفته بالا، برجامی که این آقایون 8 سال پیگیری میکردن جواب نداده، مردم این بار دوچار شکست اجتماعی شدن تو ماجرای مهسا امینی. این کشوری که تحویل گرفت، روزی 700-800 نفر کشته کرونایی داریم، مشاغل تعطیل، صابخونه ها نمیتونن اجاره بگیرن، مستاجران نمیتونن اجاره بدن. چه وضعی بود تو کشور؟ همون موقع من توییتی زدم نوشتم میشم 8 سال دفاع مقدس داشتیم، بعدش هم یه 8 سال دیگه باز دفاع مقدس داشتن مردم. چرا؟ چون همه چی گره خورده بود. ببینید تمام سرمایه گذاری ها قمار شده بود در یک موضوعی به نام برجام. الان هم نباید این اتفاق بفته. الان تأکید رهبر انقلاب این که آقا معطل مذاکرات نکنید، معلوم نیست جواب بده یا نده. چرا؟ بابا شما داشتی با کی مذاکره میکردی؟ با تیم اوباما؟ با جان کری؟ میگفتی امضای کری مثلا تضمین و فلان. خب بعد نمیگید مگه ترامپ اومد خرابش کرد؟ بیه ترامپ اومد خرابش کرد دیگه. خب الان که قرار مذاکره کننده خود همون ترامپه که این جزء بدیهیاته. رفتی یه جا اصلا کاسبی کردی، رفتی یه بیزینسی انجام دادی، رفتی یه تجارتی کردی، طرف دفعه قبل چکش وصول نشده هیچ، جنستو برده پس نداده هیچ، عرضیتت هم کرده، هر روز هم داره دهنکجی میکنه. همین الان میبینید همزمان با مذاکرات، همزمان با مذاکرات دارن چیکار میکنن؟ هی تحریم میکنن، هی زیاده خواهی میکنن. بعد دوباره بری با همون آدم بشینی، چه اتفاق جدیدی افتاده؟ قرار بره زامن بیاره واسه دست چکش، چی شده؟ این همونیه که دفعه قبل بازی رو خراب کرد. تیم دموکرات ها نیستن که بگی مثلا نه این اوباما فرق میکنه. موقع میگفتن آقای میگفتن نه اوباما آدم مؤدبیه، با ادبه، چکو پاس میکنه، آدم با ادبیه. بعد گفتن این ترامپ بی تربیت اومد خراب کرد. داداش این همون ترامپ بی تربیت هست. نباید مذاکره کرد، چرا؟ برو مذاکره کن، فقط اینو بدون، این ملاحظه رو داشته باش، فردا نگی بگی نمیدونم دیگه این خراب کرد اون فلان کرد. مردم مگه چقدر تحمل دارن هر دفعه بید بازمون و خطای تست کنید؟ مردم این کشور رو تحویل گرفت، از قضا از زمانی از کسانی تحویل گرفت این کشور رو که صندلی از دخی از اونها زخم بستر گرفته بود، صندلی زخم بستر گرفته بود، تکون نمیخوردن. بعد شما الان یه سالنامه چاپ شده از روز اول ریاست جمهوری تا آخر شهادتشون هر روز کاری آقای رئیس جمهور شهید ما رو نوشته. تعجب میکنید وقتی تورق میکنید، اولا به ندرت صفحه خالی میبینید که این آدم وقت کرده باشه به خانوادش برسه. دوم این که تعجبتون از اینه، مثلا میبینید صبح ایشون مثلا روسیه بوده، شب کرمان. هر روز این استان اون استان. حداقل نتیجهش این بود که مردم میدن آقا یه نفر به دردشون داره میرسه، آخرش هم تو این کوها و این جنگلها و تو این بیابونا دقیقا همون زمانی که دنبال کار مردم بود افتاد. کارشکنی هم در مورد ایشون کم نمیشد. من بنا ندارم روزه بیشون مظلوم بود همینقدر، در همین حد که رهبر انقلاب فرمود من دلم با حال رئیسی سوخت، دلایلی داشت. ما هم به همین حد اکتفا میکنیم و از قضا بعضن مسائلی که در مورد خود بنده پیش آوردن یک بخشش به همینجا برمیگشت. مظلوم بود، سکوت کردی یک طرفه فقط به خاطر اینکه کار مردم پیش بود، دعوا درست نشه دیگه. سخنرانی علنی خود ایشونه دیگه، آخرین جلسه هیئت دولت میگه من نه قبل از این کاری نه بعد از این نخواهم، اجازه این کارو نخواهم کرد. خب معلومه خدا هم اینطور با عزت و افتخار و اینطور نمادین و اینطور نمادین و اینقدر امام رضایی ایشون رو انتخاب کرد. منتخب مردم ایران، منتخب مردم ایران توسط خدا هم انتخاب شد. این یه خطه، یه مکتبه، همانطور که مکتب شهید سلیمانی مکتب عزت و افتخار و کارآمدی و فراموش کردید چطور شهید سلیمانی غربیا رو خطاب قرار میداد، فراموش کردید چه بلایی سرشون تو خاورمیانه آورد، زجه می زدن، چطور براشون کری می خوند اون مکتب آج قاسمه. و این طرف هم باید مکتب خدمت باید شکل بگیره. در جمهوری اسلامی اگر مسئولی فکر کرده سر کار آمده برای اینکه نوندونی درست بکنه برای خودش و فک و فامیلاش، اشتباه فکر کرده. اگر مسئولی فکر کرده از بیت المال میتونه خرج تفریح و کارهای دیگرش بکنه، اشتباه فکر کرده. مسئول یعنی مورد سوال، مسئول یعنی خدمتگزار. کسی چک سفید امضا نفرستیده سراغ این رو برخی از این آقای نمیتونن نکنن. چندین سال پیش من خدمت خانواده شهید محمود رضا بیضایی رسیده بودم در تبریز از شهدای نیروی قدس. فیلمش هم باید باشه. پدرشون موقعی که داشتیم خداحافظی میکردیم، اخیراً من شنیدم رسانه‌ای شده تو شبکه‌های اجتماعی، خوندم الان چقدر صحت داره، به نظرم صحت داره، که اخوی ایشون هم الان در ترکیه بازداشت و دستگیر شده. چطور انشالله خدا متعال شرایطی فراهم کنه زودتر آزاد بشن و مسئولین امر اقداماتشون رو بکنن. وقتی داشتم بلند می‌شدم، پدرشون جلوی منو گرفت و گفت آقا من پسر ندادم که بچه های این آقایون بلندشن برن این ور اون ور. قبل این بحث های سیاسی و انتخابات و این ماجرا بود، چند سال پیش بود، گفت من بچه دست گلم رو ندادم. من علی اکبر ندادم کمرم بشکنه بچه های اینا هر روز سرشون توی آخر یک کشوری باشه. ها بعض من خواست گفت برو بگو، بعضی من میگن آقا چرا تو به این آقا داگیر میدی؟ میگم جواب پدر شهید رو چی بدم؟ جواب شهید رو چی بدم؟ فکر میکنید با تمام توان اذیت و آزار میکنم؟ که من عرض کردم فعلا بنا ندارم حرف بزنم راجع بهش. هر کاری از دستشون بر اومده برای این خرابکاری، برای اذیت کردن، برای سنگ اندازی انجام دادن. شهرهای مختلف میریم مردم دعوت میکنن سخنرانی، تا جایی که میتونن سنگ اندازی میکنن، جلوی مراسمو میگیرن، محل مراسمو عوض میکنن، بنرها رو شبانه میان میکنن. اینا دیگه عادی ترین کارهای عادیشونه. تماس میگیرن با مسئول برنامه، چرا این کار انجام دادی؟ نباید دعوت میکردی؟ برای ما هم ساده است راجب این چیزا حرف نزنیم. اما وقتی یادم میفته که چه دستگلهایی پرپر شدن، چه خونهایی ما دادیم در راه دفاع از این کشور، در راه خدمت به این کشور، خب سخته برای یه سری از آقایون. میرین چرا؟ چون اینا میشن معیار، میشن خطکش، از این به بعد بر همون معیار و مبنا باید سنجیده بشه. وقتی شما ابزار مقایسه فراهم بکنی، کار رو برای خیلی ها سخت میکنی. فکر کردید یکی از اساسی ترین مشکلات آقایان در صدر اسلام با امیرالمومنین با چی بود؟ امیرالمومنین ابزار مقایسه فراهم میکرد در مردم. میگفتن مسئول کارگزار اسلامی بیا، علی ابن ابی طالب، چرا شما ها کاخ نشینید؟ چرا شما ها لباس های آنچنانی تنتون میکنید؟ غذاهای اینچنینی میخورید؟ مسئول علی سختشون بود، به جای اینکه خودشون رو ارتقا بدن او را حذف کردن. اما زهی خیال باطل، زهی خیال خام، که از قضا شهید جریان سازه، از قضا از فردا تبدیل میشه به یک الگو، به یک وسیله برای تأسیس و افتخار الگو گرفتن و نمونه برداری، میشه معیار، میشه شاغول، میشه خطکش که بر اون مبنا مردم خواهند سنجید. چی میتونستن به امیرالمومنین بگن؟ صف اول جنگ بود. میتونستن بگن تو موقع جنگ نبودی؟ از نظر نسب خانوادگی از همه به پیامبر نزدیکتر بود. میتونستن بگن که نه ما نزدیکتریم، ما چون مثلا از بنی هاشمی، ما چون از قریشیم، آه این بهتره، چون ما از قریشیم باید بریم خلافت بگیریم، تو علی از قریش نیستی؟ میتونستن بگن شجاعی ها نزدیکترین نسبت هم با پیامبرداری ها، اما علم کافی نداری. میتونستن بگن انا مدینه العلم و علیون بابا ها رو برای کی فرموده بود؟ بیش از 70 جا نقل شده که فلان مسئول در صدر اسلام گفت لولا علی لهلک فلانی، اگر علی نبود ما هلاک شده بود. هر جا گیر میکردیم باید میرفتیم سراغش. شیعه امیر المومنین کارگزار امیر المومنینی میخواد. مسئول شدن در جمهوری اسلامی سخته، چون مردم یه همچین معیارهایی دارن. یه روز یکی از این آقایون به بنده گفتش که چرا انقدر تو صحبتات به نهج البلاغه اشاره میکنی؟ گفتم نکنه تو معاویه شدی؟ تو چرا ناراحتی؟ گفت نه این افراطه. فکر میکنم موضوع من چی بود؟ میگفتم چرا همه تون بالا شهرنشین شدید؟ گفتم تا اونجا که من میدونم امیر المومنین شبیه ضعیفترین و فقیرترین مردم زندگی میکرد. سخته و عجیبه در مظلومیت آقای رئیسی این که هر اون چی که گفتن، خیلی حرفا زدن یادتونه در تمسخر، در الان به طریق اولاش داره اتفاق میفته. همونا ها یه خیلی بنا ندارم بازش کنم، خودتونم فهمیدید. الا عاقل و یکفی هلشا. اما الان ساکت، الان صداشون در نمیاد. مردم چنان باید این استانداردهای امیرالمومنینی و انقلابی رو مطالبه کنن بدون توهین، بدون اتهام، بدون افتراق. بگن آقا بیا توضیح بده الان مثلا فلان چیز شایع شده، این چیه؟ توضیح بده به مردم، بگو نصحت نداره. بنده که مسئولیتی ندارم در جمهوری اسلامی، هر موقع یه اتفاقی چیزی میگن میام توضیح میدم به مردم. هیچ مسئولیتی ندارم به کسیم، ربطی نداره زندگی شخصی خودم. آقا مگه از بیت المال گرفتم؟ یک قرون مگه از بیت المال گرفتم؟ اما میام توضیح میدم. اینو باید مردم مطالبه کنن. که اگر این طور نباشه، من به شما بگم این سنت الهی است. همانطور که خداوند متعال از انقلابی که در رأس اون پیامبر گرامی اسلام بود، دقت کنید، 11 هجری پیامبر به رحمت خدا رفت، 50 سال بعدش مردم از اون انقلاب و آرمانهاش حفاظت نکردن، یه بوزینه باز مثل یزید رفته جا پیغمبر نشست. 50 سال بعدش به من و تو، به انقلاب من و شما چک سفید امضا ندادن. یعنی شما فکر کردیم مثلا ما چشبرومون سیاتر برای خدا؟ نه، تا الان اگر حفظ شده همین مردم بودن، همین خونهای پاک بوده. دیدید هر دفعه این کشور، فضا و اتمسفر کشور سیاه و غبارآلود میشه، یه خون پاکی دوباره این دلها رو زنده میکنه. این ویژگی خون شهیده. خب من خیلی مصددتون نمیشم، بنام ندارم بیشتر از این سرتون رو درد بیارم. استفاده بکنیم از مدعای برادر عزیزمون. ما هم قرار بود بعد از ایشون سخنرانی کنیم، منتها هواپیما تأخیر داشتن و جابجا شد مراسم. انشالله خداوند همه ما و شما رو از مسببان اصلی و خیر در ظهور حضرت ولیعصر قرار بده. این آمین به درد میخوردا، این منتظر امام زمانی آمین از ته دل باید بگید. اللهم عجل ولیك الفرج والعافية والنصر وجعلنا من خیر اعوانه و انصاره والمستشهدین بین یدیه. خدای تو را سوگند می‌دهیم به خونهای پاکی که در دفاع از این آرمانها و ارزشها و این کشور ریخته شده، مسئولینی که دارن زحمت میکشن و کمکشون کن. اونهایی که بنا ندارن اصلاح بشن رسوا و نابودشون کن و انشالله این انقلاب رو به دستان مبارک رهبر معظم انقلاب، به دستان نورانی حضرت ولی عصر جلال الله تعالی فرجه و شریف برسه. صلواتی بر محمد و آل محمد.